درباره عوامل بسته شدن سرای شاهزاده با رسانه‌ها گفتگو خواهد کرد. علامه محمد یکی از صرافان سرای شاهزاده گفته که جلسه در این مورد برقرار است تا دوباره این مرکز برای مردم باز شود. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در اجرای مصوبه شماره 16 مورخ 6 جدی کابینه و بر اساس تصویب هیئت عامل افغانستان بانک، تنها جوازهای شرکت‌های خدمات پولی و صرافی با در نظر داشت مقررات جدید بانک مرکزی صادر می‌شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران گفت مرز دوقارون به لحاظ مراودات تجاری با افغانستان یکی از مهمترین مرزهای زمینی رسمی در ایران محسوب می شود. از این رو توسعه خدمات رسانی در این منطقه حائز اهمیت است. ابراهیم نصری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد با وجود این که روزانه تحویل بار ترانزیتی در پایانه مرزی دوقارون بسیار زیاد انجام می شود، اما تا کنون محل مناسبی برای این اقدام وجود نداشت و از محوطه منطقه ویژه اقتصادی دوقارون استفاده می شد که همزمان با دهه فجر امسال و با پیگیری های انجام شده بر اساس نیاز منطقه محوطه محل جابجایی کالا افتتاح و به بهره برداری رسید. و ادامه داد برای احداث این محوطه زمینی با مساحت 50,000 متر مربع در نظر گرفته شده که در حال حاضر 25,000 متر آن با اعتبار 10 میلیارد تومان به بهره برداری رسید و 25,000 متر دیگر در حال آماده سازی است. آقای نصری با اشاره به اهمیت این محوطه برای جابجایی کالاهای ترانزیت در مرز دوقارون بیان کرد با احداث همین 25,000 متر اکنون 250 پارکینگ به مجموع اضافه شده و ظرفیت پذیرش تریلی های ترانزیت به 1,000 دستگاه در روز افزایش یافته. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی گفت یکی دیگر از اقدامات خدماتی که توسط این نهاد در مرز دوقارون بر اساس ضرورت انجام شد، تجهیز و تبدیل 2 دستگاه از ماشین‌آلات راهداری به ماشین آتش نشانی با هزینه بالغ به 3 میلیارد تومان است. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزارم از این که برنامه انعکاس را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، میتونین برنامه انعکاس و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را در سایت ما هم دنبال بکنید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان میگم، farstoday.com/dari. با ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. نشست خبری فصل دوم برنامه استعدادیابی نواهنگ خوانندگی مهاجران افغانستانی با حضور عوامل این برنامه امروز در فرهنگسرای رازی تهران برگزار شد. هدف این برنامه معرفی موسیقی اصیل افغانستان به جامعه ایران است که قرار است فصل دوم این برنامه در شبکه آی فیلم 2 کلیک بخورد. فصل دوم مسابقه خوانندگی نو آهنگ به زودی با حضور هنرمندان موسیقی افغانستان از شبکه آی فیلم و شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. هنرمندان موسیقی افغانستان این فصل از مسابقات را داوری خواهند کرد. سید حسن حسینی مدیر هماهنگی این مسابقات و سردبیر سایت آی فیلم 2 در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در مورد برگزاری این برنامه توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی وزین تری. خدمتتون عرض کنم همونطور که شما اطلاع دارین امسال ما فصل دوم مسابقه نواهنگ داریم و در ماه آبان ما فراخوان را منتشر کردیم که در این فراخوان 400 نفر طلب به ما پیام دادن و نمونه کارهای خود را ارسال کردن. خدمتتون عرض کنم از بین این 400 نفر در ارزیابی اولیه 100 نفر برای مرحله بعد انتخاب شدن و از بین این 100 نفر 3 نفر را ما انتخاب کردیم که انشالله ما در برنامه‌ای که به شروع داریم و جمعه شب پخش میشه انشالله این دوستان را ارزیابی خواهیم کرد. از بین این دوستان انشالله 10 نفر برگزیده خواهند شد که انشالله داوری میشن. داوران ما هم خود همطور که اطلاع داریم جناب آقای آرش بارس هستن از خوانندگان محبوب و جوان کشور ما، عارف جعفری هستن که سال قبل هم در خدمتشون بودیم، ایشان آهنگساز تنظیم کننده و خواننده محبوب کشورمان هستن و همچنین جناب آقای مهدیار حبیبی آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده موسیقی هستن که سالها در افغانستان و در ایران شاگردان بسیار را تربیت کردن و مجری برنامه را هم خدمتتان عرض کنم جناب آقای ایرج نوذری هستن از بازیگران به نام سینما و تلویزیون ایران که امسال گردانندگی برنامه را به عهده دارن. شما میدانین هر کاری را که ما بخوایم شروع بکنیم خب در ابتدا مشکلاتی وجود داره، ولی من به شما اطمینان میدم که این دور از مسابقات هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت که تا الان ثابت شده به مراتب با فصل قبل فاصله و تفاوت داره. ما در امسال با مشوره‌ای که با اساتید موسیقی افغانستان، بزرگان موسیقی افغانستان داشتیم و همچنین برنامه‌سازان موسیقی افغانستان داشتیم و از اونها کمک گرفتیم، امسال برنامه را به نوع احسن پیش بودیم. انشاءالله البته ایران مردم قضاوت خواهند کرد که سطح برنامه در چه سطحی است، ولی ما خودمان به مراتب نسبت به سال گذشته راضی تر هستیم از برنامه‌ای که امسال انشاءالله مردم شاهد آن خواهند. ما جمعه شب این هفته یعنی 22 بهمن یا دل ما انشاءالله قسمت اول مقدماتی را داریم که مرحله مقدماتی یا همون 30 بهترین ما که انتخابی 10 بهترین هست در دو قسمت و جمعه شبها پخش میشه. ما قسمت های بعدی را انشاءالله همینطور در جمعه های بعدی خواهیم داشت و 7 قسمت مرحله اصلی ما خواهد بود که به فینال ختم خواهد شد و در نهایت انشاءالله ما در عید سید فطر مراسم تقدیر و خدمت هستونم معرفی منتخب مردمی را خواهیم داشت انشاءالله.
خب صحبت‌های محترم سید حسن حسینی بود، مدیر هماهنگی مسابقات استعدادیابی نواهنگ خوانندگی مهاجران افغانستانی که در شبکه آی فیلم 2 قرار است برگزار شود. اما باز هم یک خبر فرهنگی، هنرمندان موسیقی افغانستان در بخش اجراهای بین الملل 37مین دوره جشنواره موسیقی فجر به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. روز جمعه 22 دلو هنرمندان افغانستانی گروه قوالی نجم الدین، جواد تابش، آصف حبیبی، عبدالقادر عزیزی، عبدالخالق عزیزی، غلام سخی رسولی، هوشنگ جاوید و نعمت الله حسین زاده در سالن فرهنگسرای ارسباران ساعت 18:30 به وقت تهران در بخش بین الملل به صحنه خواهند رفت. این گروه مدت کوتاهی است که فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به سوابق هر یک از اعضا شکل گرفته است. در حرکت نوینی متن‌های اشعار آینی شاعران معاصر ایران با گونه‌های راکا و آوازهای افغانستانی در هم آمیخته تا به یک نوآوری تلفیقی در جهت تولید موسیقی معنوی برسد، ضمن آنکه گسترش زبان و ادبیات آینی پارسی معاصر نیز مورد توجه قرار گرفته است. 37مین جشنواره موسیقی فجر همزمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از 22 تا 26 دلو به دبیری حسن ریاحی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی برگزار می‌شود. محمد آصف حبیبی از اعضای گروه موسیقی قوالی نجم الدین در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در مورد حضور هنرمندان افغانستانی در این جشنواره بیشتر توضیح می‌دهد.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای حسین‌زاده عزیز و شنونده های عزیز شما، امیدوارم که خوب و خوش باشین. متاسفانه که امسال آوارس در یک عده از هنرمندای ما به دیار غربت از جمله ایران و از این طرف هم برنامه دهه فجر خوشبختانه و جمهوری اسلامی ایران بخش هنری ما یک توجه به هنرمندا کردن و یک دعوت بیشتر ما به حوزه هنری، حوزه هنری مشهد و حوزه هنری تهران دعوت کردن با ثبت و اجرای برنامه های صوتی و تصویری. در پلوی از این برنامه دهه فجر ما دعوت کردن که انشاءالله به روز جمعه ساعت 6:30 ما یک برنامه داریم به یک از فرهنگسراهای تهران یک ساعت برای ما برنامه وقت دادن برای اجرای برنامه که تیم متشکل از 10 هنرمند که گروه هنری ما به نام گروه قوالی نجم الدین که همراه استاد جواجان تازهش و استاد سخی رسولی و نسیم جان خوشنواز شاه رسولیان و قاسمی و اکثر دیگر از دوستان هستیم که اینجا در خدمت عزیز هستیم.
جناب آقای حبیبی، ما شاهد هستیم که بعد از تحولات افغانستان با توجه به شرایطی که در داخل کشور پیش آمده بسیاری از هنرمندان موسیقی در اقصانقاط افغانستان پراکنده شدند. جمع زیادی هم از این هنرمندان امیال در جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند، از جمله شما و سایر عالی هنر. آیا یک تشکل خاصی در این راستا به وجود آمده؟ فعالیت خاصی قرار است شما در آینده در جمهوری اسلامی ایران داشته باشین؟
تا همین چند روز ما جلسات به بخش فرهنگی امیر خسرو و بلخی که اونجا یک مرکز فرهنگی و هنری افغان ها که جناب آقای معید رئیس بخش هستن، ما چند جلسه داشتیم و برای رشد هنر و اصالت هنر افغانستان کارهای کردیم و شروع کردیم که انشالله در آینده بتونیم یک تیم مشخصتر و تیم بارستر انشالله داشته باشیم که برای اجرای کنسرت ها و برنامه های رسمی انشالله در سراسر جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش حوزه هنری انشالله ما داشته باشه.
مطلع شدیم که آقای نعمت الله حسین‌زاده از هنرمندان فولکلور افغانستان در بستر بیماری به سر می‌برند. از آخرین وضعیت ایشان اطلاع دارین شما؟
بله بله، همین چند دقیقه پیش من تماس‌های مسلسل ما از دیروز دارم. خوشبختانه وضع نازو به بهبودیه. متاسفانه روز جمعه ما یک جای دعوت بودیم که آقای حسین زاده تشریف داشتن، جمعی از هنرمندا. یک کسالتی از چهره ناویدا بود و بجی من همراه اینا صحبت کردم، گفتم کمی حال ما خوش نیم و زودتر بیرون شدم رفتند اینا و دیروز خبر شدیم متاسفانه حال اینا وخیم شده بود و کمای چند یکی دو ساعته کما رفته بودن و خوشبختانه از کما بیرون شدن و ساعت خود دوباره به دست آوردن. دعا کنیم شما و ما هم انشالله که بهبودی کامل خود به دست بیارم.
همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. در جنوب افغانستان در قندهار یک فابریکه داروسازی افتتاح شده. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما هم برقرار شده با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. آقای زاهد سلام بر شما. آقای زاهد، آقای زاهد صدای ما رو میشنوین؟
بله صدای شما را داریم.
سلام بر شما. بله آقای زاهد، در مورد این کارخانه بر ما بگوین که چه قسم است.
اگر صدای ما مطلوب باشه ادامه میدیم بعد گزارش.
بله صدای شما را خوب داریم، بفرمایید.
بله، این کارخانه بسیار بزرگی که در تاریخ صحی افغانستان یعنی تاریخ بهداشتی و امور صحی بی پیشینه هستند، ارزش 50 میلیون دلار آمریکایی در شهر قندهار ساخته شده است. البته کار عملی این کارخانه داروسازی یا دواسازی هم تا چند ماه دیگر عملا آغاز می شود، تقریبا فقط تا 2 ماه دیگر عملا به تولید دارو یا دوا آغاز می کند. قابل یادآوری است که این کارخانه دواسازی یا داروسازی در شهر قندهار که جور می شود ایجاد می شود، در آن 800 نفر صاحب شغل و وظیفه می شود در شرایط فعلی که جوانان تحصیل کرده و جوانانی که شغل و وظیفه ندارد نیاز سخت به وظیفه و شغل دارد. 800 نفر هم در آن صاحب کار و شغل می شود و این کارخانه از سوی 71 تجار قندهار به نام سونا فرما یادواری می شود و ارزش آن طوری که قبلا گفتیم به هزینه و سرمایه گذاری 50 میلیون دلار آمریکایی است که در این عرصه بی‌پیشینه است. حاجی محمد سعید صدیق رئیس اجرایی این شرکت گفت که در 3 مرحله ارزش 50 میلیون سرمایه گذاری این پروسه به پایان میرسد و او گفت که این فابریکه تولیداتش را آغاز میکند در قدم نخست و در قدم های بعدی این تولیدات وسعت پیدا میکند. حاجی صدیق میگویند که ساختمان این کارخانه یا فابریکه به معیارهای جهانی سازمان صحی جهانی است و همه چیز به شکل استاندارد در نظر گرفته شده است. و همچنین گفت که ظرفیت این کار در مورد ظرفیت این کارخانه یا فابریکه تولید دارو گفت که در 8 ساعت 2 میلیون تابلو یا قرص و 1 میلیون کپسول را و 1,000 بوتل شربت را تولید میکند. یک رقم بسیار درست در این عرصه میباشد در افغانستان البته. و همچنین گفت که ما تلاش میکنیم که به این کارهای خود را هم وسعت ببخشیم. البته قابل یادآوری است که تعداد از تجار و اهل تخصصی که در این رشته در بیرون از افغانستان فعال هستند، مسئولین این کارخانه میگویند که این تجار و متخصصین در رشته داروسازی از بیرون هم دعوت شده است که از تجارب آنان در داخل کشور خودشان که این چنین یک چانس و فرصت یک سرمایه بسیار هنگفت قابل ملاحظه در این عرصه سرمایه گذاری شده، با آنان هم دعوت داده که از تجارب افغانهایی که در بیرون از افغانستان در این عرصه مشغول به کار هستند و صاحب تجربه هستند هم به قندهار بیارن و از تجارب و استعداد و تخصص آن هم در داروسازی در افغانستان و در قندهار استفاده شود. قابل یادآوری است که زیادتر داروهای قبل از این از بیرون از افغانستان خصوصا از مارکت های پاکستان وارد افغانستان می شود، اکثریتش هم به شکل قاچاق بدون در نظر داشت استانداردها و حتی به شکل خودسر در برخی شهرهای محلی پاکستان ساخته می شود و به افغانستان وارد می شود که حتی بر اساس برخی گزارش ها چندین صد میلیون حتی 200 الی 300 میلیون دلار سالانه از پاکستان قاچاق می شود و در مجموع دوایی که از راه قانونی به افغانستان می آید حدود 500 میلیون دلار سالانه وارد با مارکت داروی افغانستان از بیرون می شود. این یک کمک بسیار بزرگ به سرمایه گذاری در افغانستان و همچنین از نگاه کیفیت در این عرصه یک اقدام بی‌پیشین است.
آقای زاهد، حال که صحبت از دواسازی در افغانستان شد، ما در گذشته گزارش های زیادی داشتیم در رابطه با داروهایی که خودسرانه توزیع می شد، شما اشاره کردین، اما طی چند ماه گذشته با توجه به تحولات سیاسی که در افغانستان شاهد بودیم، بخش بهداشتی آسیب زیادی دید. اکنون در ولایت جنوبی چه قسم از وضعیت بهداشت و درمان و خدماتی که ارائه می شه، خدمات صحی؟
در دو دهه گذشته یک انقلاب مثبت بسیار بزرگی در عرصه صحت تامه یا خدمات صحی به وجود آمد. البته در گذشته ها بسیار به ندرت یک شفاخانه شخصی در بزرگ شهرهای افغانستان مانند کابل پیدا می شود، اما اکنون افغانستان به یک تعداد بسیار بزرگ نظام بهداشتی خصوصی دارد که مردم سرمایه گذاری کرده و مجبور هستند از این سرمایه گذاری مواظبت کنند و ادامه دهند، در حالی که طوری که شما گفتی افغانستان در تمام عرصه‌ها خصوصا در عرصه صحی با مشکلات جدی روبرو شد. حتی جامعه جهانی و کشورهای و نهادها و سازمانهای مربوطه هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در حال سقوط است اگر توجه جدی نشود. عوامل متعدد هستند که در این
عرصه اکنون وضعیت چه قسم است؟ چون فرصت کوتاه است، در حال حاضر با توجه به تحولات سیاسی چند ماه اخیر چه قسم از خدمات صحی آیا ارائه میشه، نمیشه، مشکلات چیست؟
به شکل مختصر نظام خصوصی یک پشتیبان بسیار بزرگ در این عرصه هستند، مردم سرمایه گذاری کنند و از آن پشتیبانی میکنند و ادامه میدهند. دوم که سازمان های کمک دهنده خارجی هم در این عرصه چون غیر سیاسی هستند اکثریت کمک ها در این عرصه می شود، نسبتا وضعیت را کنترل کرده، اما نظام دولتی وضعیتش قابل نگرانی هستند و خدماتی که قبلا عرضه می کردم خیلی محدود شده.
بله آقای زایدی، کوتاه بازم در رابطه با شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون، این روزها در کشورهای مختلف بیشتر شده، در صفات جنوب چه قسم است؟
با تازگی تابع رسمی دولت افغانستان یا حکومت طالبان هم مسئله را تایید کردند که این مشکل در افغانستان با تازگی هم بیشتر شده است و بر اساس تازه ترین گزارش ها تا 24 ساعت گذشته به سطح افغانستان 637 نفر به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده است. مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان در کابل میگویند که از شروع سال روان میلادی آمار مبتلایان کووید-19 در افغانستان رو به افزایش است و تنها تا 24 ساعت 8 نفر جان باخته و بیش از 600 نفر را مبتلا کرده. اما این آمار رسمی است و آمار غیر رسمی در شفاخانه ها و در مناطق دور افتاده به مراتب بیشتر از آمار است که امروز صحت عامه افغانستان منتشر کرده. این تنها کابل نیست و جنوب افغانستان هم با این مشکل روبرو هستند و آمار و ارقام رسمی به سطح ولایات منتشر نمی شود، تنها کابل هستند که این آمار را منتشر می کنند.
بله تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار، با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در سایت ما میتونین برنامه انعکاس را ببینید، همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز، همچنان مقصد ما هرات است و درباره این بخش تاریخی و فعال افغانستان گپ میزنیم. سپاس از تمام دوستانی که با ارسال پیامک مشوق ما در سفر و چکر رادیو دری بودند. معلم صاحب امین‌الله، تشکر از ارسال پیامکتان به برنامه. خانم الهه نجیب از دروازه ملک هرات، خیلی خوشحالیم که در جمع همراهان برنامه هستید و امیدوار هستیم که مطابق خواهش شما با دیگر نقاط ولایت هم سر بزنیم. هرات در مسیر قدیم تجاری خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد که جاده‌های منتهی به ایران و ترکمنستان آن هنوز دارای اهمیت استراتژیک است. به عنوان دروازه ایران و ترکمنستان درآمدهای بزرگ گمرکی دارد. هرات دارای یک فرودگاه بین المللی می باشد. این شهر از طریق شاهراه نمبر یک حلقوی افغانستان به کندهار، کابل و مزار شریف از طریق جاده غربی خود به مشهد ایران توسط بندر اسلام قلعه و از طریق جاده شمالی خود به شهر مرو ترکمنستان توسط بندر تورغوندی وصل می شود. میریم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر از رادیو دری.
شنوندای عزیز، دومین برنامه است که از هرات عزیز گپ میزنیم و ارتباط تلفنی برقرار شده باز هم با همکار خوب آقای محمدی عزیز. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، احوال شما جناب مجاب عزیز؟ وقت شما هم بخیر، به شرف سلامت و سربلند باشین. دل ما برای شما و همکاران ما خیلی تنگ شده.
بخیر باشین. این ما با سفر و چکر داریم و از هرات و از حدود اربعیش گفتین، از وسعتش گفتین و کمی هم از آب و هوا گفتین و همینطور آخرین صحبت ما راجع به بادهای 120 روزه هرات عزیز بود. خب طبیعتاً آب و هوا باز ارتباط مستقیمی داره با وضعیت اقلیمی و زراعت و محصولات هرات که باز هم حرفای زیادی برای گفتن داره. ما می‌خوایم از زبان خود شما بشنویم که محصولات هرات، سوغاتی هرات چیا میتونه باشه. شما در صحبت‌های پایانیتان یک اشاره به اماکن دیدنی در هرات داشتین، ما یک بخش مستقل باز برای اون ان شاء الله در نظر می‌گیریم. فعلا همین وضعیت پذیرایی در هرات بگوین که هرات چیا داره، در سفره هرات چیاست؟
بسیار عالی. هرات در غرب افغانستان هممرز با جمهوری اسلامی ایران هست و بیشتر فرهنگ ها در این ولایت و ولایات همجواری که با هرات هست در آن سوی مرز تجربه میشه گفت یکی هست. اینجا گویش ها و زبان فارسی دری رایج هست. در بخشی از ولایت هرات هم خب شماری از ساکنانی هستند که به زبان های غیر دری هم صحبت میکنند. خب اینجا هرات به عنوان یکی از مناطقی هست که میزبانی بسیار خوبی داره. هرات به عنوان مهمان نوازترین آدمای افغانستان شناخته میشن، اگرچه که همه افغانستان واقعا مهمان نواز هستن، اما هرات وقتی که کسی بخواد سفر بکنه اینجا اصلا احساس غریبی و تنهایی نمیکنه. در سفره هرات اگر بخوایم که باز مهمانای عزیز خود پذیرایی بکنیم، خب غذاهای بومی هم داریم اینجا، غذاهای الان به سنتی خیلی قدیمی هم هست و غذاهای مدرن روز هم هست که در سراسر دنیا طبخ میشه. میپردازم به غذاهایی که حالا اینجا معمولا میشه گفت محلی هست و عمدتاً خود شهروندان هرات رو میشه گفت که اختراع کردن. اینجا از بحث برنج اگه بخواهیم نگاه بکنین، همون بحث کیری گوشت لند یا کیچیری تنهایی هست که شهروندان هرات واقعا پخت و پز یک غذا رو خیلی خوب بلد هستن. حالا اینا رو مثلا کوتاه اشاره میکنیم، اگر نیاز بود باز به توضیحاتش میپردازیم. در زمستان یا در فصل مثل خزان روزهای سرد هرات دو نوع غذا تهیه و طبخ میشه که با نان خورده میشه، که یکیش قلوتروش هست که از آرد ساخته میشه با حالا مخلفات خودش که جزئیات خاص داره، و همچنین غذای دیگه قلوشیر هست که این قلوشیر گندم له شده ای هست که با مقدار شیر و مصالح و برال آن چیزی که نیاز هست رو اضافه میشه و تهیه میشه. غذاهای سنتی دیگری هم هست که حالا شاید مجال برنامه بهش نباشه، اما سفره رنگارنگ هرات معمولا در همه فصل‌های سال به حال تزیین شده با میوه‌هایی هست که در همین شهر به حال تولید میشه. از انگور هرات که در برنامه قبلی هم بهش اشاره کرده بودم، 72 نوع ما انگور داریم که میشه گفت تا از بهار هر سال شروع میشه تا زمستان هر سال این انگورها همچنان وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. انارهای مختلفی هم ما داریم که در ولسوالی های مثل اووی، مثل شیندند، ادرسکن و بخش های از ولسوالی انجیل هم جنگل ها و برحال باغستان هایی هست که ازش استفاده وجود میاید. سیب بسیار خوبی هم هرات داره، به نام سیب کلوخه هم میگیم، ما سیب شیرین هم هست که اینا معمولا در باغستان های ولایت هرات توسط باغداران تولید میشه. خب نوشیدنی ها هم که بهش اشاره بکنیم، اولین نوشیدنی به نظر ما همون دوغی میاد که خیلی از خانواده ها او را توسط مشک یا پوست گوسفندی که حالا به حال خیلی سالم از بدن مثلا گوسفند خارج شده باشه، توسط از اون مشک تکانده میشه، چربی بیش از حد از او گرفته میشه و دوغ مشکی معروف ترین نوشیدنی است که بر سر سفره هرات میشه او را دید. بر حال نانهای مختلفی هم در ولایت هرات پخته میشه توسط بانوان هنرمندی که حالا در منازل هستند. او عمدتا نانهایی است که نان قلف است، نان شیری هست، نان کنجیدی هست، نان بر حال نانهای انواع نانهای مختلف که او هم آذین میکنه سفره‌های هرات.
بسیار عالی، بسیار عالی آقای محمدی عزیز، با توضیحات و گزارش خوب شما مسافرهای ما در برنامه سفر و چکر هم گرد از رخسار خود گرفتن، هم یک پذیرای بسیار خوب شدن با محصولات و سفره رنگین هرات عزیز، و انشالله در فرصت آینده از اماکنش میگیم، از مشاهیر هرات میگیم که چشم دل ما هم انشالله سیر شود. تشکر آقای محمدی عزیز،
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدارش.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. زراعت در هرات و ولسوالی‌های آن شغل اکثر مردم این دیار است. نظامی سمرقندی در چهار مقاله می‌گوید: و در سواد هری 120 لون انگور یافته شود، هر یک از دیگری لطیف‌تر. مشهورترین اینها انگور فخری، لعل، کشمشی، عسکری، حسینی و ماننده آنهاست. اولین انگوری که می‌چینند و به بازار می‌آید روچه نام دارد. بخش‌های کوچک یک خوشه انگور را در زبان گفتاری تلیس می‌گویند و چوب یا سیخی که از خوشه پس از خوردن انگور می‌ماند خجوم می‌گویند. در سالهای اخیر با سفر و چکر به نقاط زیادی از دیار هراتی ها میتوان زمین‌های زعفران کاری شده را دید. خب در این لحظه باز هم به اتاق فرمان میریم و سفر و چکری داریم به شهر هرات زیبا.
زراعت یکی از مشاغلی است که بیشترین کارگر را در این ولایت به خود مصروف ساخته. انگور، زعفران، انجیر، عسل و غیره عمده‌ترین محصولات زراعتی این ولایت است. 70,000 هکتار زمین در هرات تحت کاشت زعفران قرار دارد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران به دست آمده که نسبت به سال گذشته 20% افزایش داشته است. انگور نیز یکی از محصولات مهم زراعتی در هرات است که بیش از 120 نوع آن در این ولایت وجود دارد. در سال جاری بیش از 135 هزار تن انگور در هرات برداشت شده که نسبت به سال قبل که 120 هزار تن بوده افزایش را نشان می‌دهد. هریرود بزرگترین و عمده‌ترین منبع آبی و عامل پیشرفت‌ها در عرصه زراعت در این ولایت بوده که بر علاوه آبیاری زمین‌های زراعتی، توربین‌های بند سلما را نیز به حرکت آورده که از برق آن به خاطر روشنسازی خانه‌های شهروندان این ولایت استفاده می‌شود. رودها و جوی‌های آب دیگری نیز در هرات وجود دارد که زمین‌های کشاورزی این ولایت را آبیاری می‌کنند.
شامه هرات جان زیبایی داره با خدا شامه
از سفر و چکر امروز ما از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. در سالگرد بیعت تاریخی هموفران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو 1357، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان شود، دشمن با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتش اشتباه می‌کند. ایشان افزودند آمریکا امروز از جایی ضربه می‌خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. امروز دو رئیس جمهور آمریکا اینها دست به دست هم دادند که تتمه آبروی آمریکا را ببرند و دارند می‌برند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی افسودند هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر آن آرمان‌ها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزو کسانی هستند که از افتخارات 19 دلو بهره‌مند شدند. حرکت آن روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد. ایشان فرمودند آن روز آن جوانهای افسر و درجه دار و عمدتاً هموفرانی که در آن دیدار عجیب با امام خمینی رحمت الله علیه شرکت و بیعت کردند، این بیعت، بیعت با شخص نبود، بیعت با هدفها و آرمانها بود، بیعت با آن جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای این دیدار با اشاره به شیوع بیماری کرونا ضمن اعلام تقید خود به پیروی از شیوه‌نامه‌های پزشکی و بهداشتی از مردم ایران خواستند در این زمینه به نظر متخصصان توجه کنند.
من مقیدم به شیوه‌نامه‌هایی که پزشکان اعلام میکنن. بنده تقید دارم، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم. توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اون چیزی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدن.
سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ایرانی سحر افغانستان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان ابراز خرسندی کرد. سخنگوی طالبان در این مصاحبه موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را نیز حل شده دانست و گفت که در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد. مجاهد در این گفتگو مذاکرات قطر را پیش‌زمینه برای فتح افغانستان به دست طالبان دانست و از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان خواست تا گام جرأتمندانه برای به رسمیت شناختن طالبان برداشته و در این زمینه پیش قدم شوند. وی فشارهای آمریکا که بخشی از آن به صورت غیر مستقیم از طرف سازمان ملل اعمال می شود را از مشکلاتی دانست که سد راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده است. سخنگوی طالبان در ادامه گفت با اینکه حداکثر سفارتخانه های افغانستان با حکومت فعلی در تماس هستند، اما تاکنون روابط دیپلماتیک به گونه رسمی آغاز نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رفت آمد چهره های مختلف افغانستان به ایران در چارچوب تلاش تهران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی صورت می گیرد. سعید خطیب زاده روز گذشته در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره سفر گلبدین حکمتیار به تهران گفت رفت آمد چهره های افغانستانی به ایران امر تازه‌ای نیست و تهران باید به طور منظم میزبان چهره های مختلف افغانستانی باشد و به این که پایگاهی برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی باشیم ادامه می دهیم. خطیب زاده درباره سفر اتباع افغانستان به ایران و امکان تمدید ویزه آنها نیز اظهار داشت. بسیاری غیرقانونی به ایران وارد شدند و تلاش کردیم چه آنهایی که قانونی وارد شدند و چه افراد غیرقانونی در وضعیت مناسب در ایران حضور داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان کرد که مشکلات زیاد است چون ایران میزبان چند میلیون بیجا شده افغانستانی شده و هیچ کمک قابل توجهی از نهادها و سازمانهای بین المللی روبرو نیستیم. فرمانده سابق ارتش بریتانیا اعلام کرد غرب باید طالبان را به رسمیت بشناسد و بپذیرد که در جنگ افغانستان شکست خورده است. به گزارش نشنال نیوز، دیوید ریچاردز که در سال 2006 فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را بر عهده داشت گفت که غرب باید بپذیرد که در جنگ افغانستان شکست خورده و برای جلوگیری از گرسنگی دست جمعی با طالبان همکاری کند. فرمانده سابق ارتش بریتانیا در ادامه از دولت‌ها خواست تا فروتنانه شکست را بپذیرند و همدردی خود را برای رفاه 40 میلیون نفر نشان دهند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در گزارش اخیر خود در نشست شورای امنیت با موضوع افغانستان گفت که 6 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان این کشور همچنان با شرایط بحرانی مواجه است. خانواده‌ها در خیمه‌های موقت زیر ورقه‌های پلاستیکی زندگی می‌کنند و برای گرم شدن مجبور هستند وسایل خود را بسوزانند. دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه نقدینگی در افغانستان وجود ندارد اضافه کرد خطر سقوط ارز ملی افغانستان و نابودی 30% از تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال آینده وجود دارد. هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌ها با برگزاری نشست رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و نماینده اتحادیه اروپا در گفتگوهای وین ادامه یافت. به گزارش امروز ایرنا، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ با هم دیدار و گفتگو کردند. باقری کنی قرار است با سایر رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده نیز دیدار و گفتگو کند. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران از 27 دسامبر گذشته در وین آغاز شد و اکنون پس از یک وقفه کوتاه برای مشورت هیئت‌ها در پایتخت‌های خود امروز دوباره از سر گرفته شد. مذاکره کنندگان ایران و چهار جامعه یک در روزهای گذشته سرگرم تکمیل پیشنویس متن توافق و تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی بودند. دور هشتم مذاکرات وین در حالی از سر گرفته می‌شود که حصول نتیجه و توافق هسته‌ای با تصمیم‌های سیاسی طرف‌های غربی خصوصاً آمریکا بستگی دارد و در این مسیر اولین گام دست کشیدن از طرح خواسته های غیر واقع بینان است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد ایران انتظار دارد تصمیمات لازم و ضروری در طرف های مقابل به ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد. رئیس هیئت سازمان هشت شبی یا نیروی بسیج مردمی عراق به گروه تروریستی داعش هشدار داد. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش که 1/3 خاک این کشور را اشغال کرده بود اعلام کرد، اما عناصر و هسته های پراکنده و خفته این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیالی، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، سازمان هشت شبی امروز در بیانیه اعلام کرد فالح الفیاض رئیس این سازمان برای بررسی اوضاع امنیتی و راهکارهای تقویت امنیت و پیگرد پسماندهای تروریستی داعش وارد ولایت دیالی عراق شد. در بیانیه 8 شبی آمده است که فیاض و فرماندهان این سازمان به همراه مدیران امنیتی نشستی را در محل فرماندهی عملیات دیالی با هدف بحث و بررسی اوضاع و یافتن راه حل‌های فوری برای مسائل امنیتی برگزار کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
قشری که حالا مورد بحث ماست در جامعه وجود داره، یه قشر رو بهش میگن دانشجو، یا بالاتر وقتی یک منصب دانشگاهی پیدا کرد، استاد شد، سرپرست شد، بهش میگن دانشگاه. یه قشر دیگری هم هست، اونم مثل همینه، اونم داره درس میکنه، داره مطالعه میکنه، داره مینویسه، داره تحقیق میکنه. در اصطلاح ایران البته بهش میگن به غلط، به یه فرد میگن طلبه. با این کرده این اصطلاح غلطیه، در اینکه باید گفت طالب. طلبه خود جمعه، مثل طلاب میمونه. این در ایران البته این اصطلاح. در کشورهای عربی وقتی میگن طالب، طلاب، طالبه، طالبات، یعنی دانشجو. اصلا طلاب یعنی دانشجو. حالا در ایران یه اصطلاح کنار میذاریم و برای اینکه تعبیر ما تعبیر جامعی باشه این چنین میگیم: دانشجوی علوم معنوی. برای اینکه باید از اسلام هم فراتر پاهم بیذاریم، شامل حتی حوزه های غیر اسلامی هم بشه، دانشجوی علوم الهی و معنوی و دانشجوی دیگر رشته ها، یا تعبیر رشته های علمی و مادی. آیا اینها در دو راه قرار دارند؟ آیا اینها دو هدف رو تعقیب می کنند یا یک هدفه؟ ولی همونطوری که دانشگاه تهران یک شعبه پزشکی داره، یک شعبه فنی داره، حالا اینجا نیدم پزشکی داره یا نه، ولی به هر حال دانشگاه ها شعبه پزشکی دارن، شعبه فنی دارن، شعبه ادبی دارن، شعبه ارسنم که هنری دارن و دیگر شعبه ها، اگر برای جامعه انسان ها معنویت و مذهب لازم هست، چون به این اساس بحث میکنیم، اگر در جامعه مذهب ضرورت جامعه است و باید باشه، طبیعی یه دم باید متخصص در مذهب و آشنای مسائل مذهب باشن. این ضرورت جامعه است. جامعه پزشک میخواد، مهندس میخواد، قاضی میخواد، ادیب میخواد، اسلام شناس هم و معنویات شناس هم میخواد. این ضرورت جامعه است. بنابراین باید باشیم. مگر اینکه اصولا ما در اون زیربنا سخن بگیم، یعنی بگیم اصلا جامعه بر محور مسائل مادی دور میزنه، اصلا نیازی به مذهب تا به متخصصان مذهب نیازی نیست. مگه یه همچه مبنا داشته باشیم که بحث ما اون وقت بیره توی یک وادی دیگری، اما فعلا در این وادی که مذهب برای جامعه اگر ضرورت دارد، مذهب به معنی واقعی، مذهب راستین، نمیخوام دفاع از اون که به نام مذهب گفته میشه و شکل غلط داره نمیخوام دفاع کنم، لکن مذهب به شکل واقعی است که عامل پاکی، تقوا، درستی، نظم، نظام در جامعه است، اگر ما این رو به عنوان یک ضرورت جامعه پذیرفتیم، به طور مسلم از یک پزشک که باز ضرورت جامعه پزشکی، ما نمیتوانیم اطلاعات مذهبی رو به طور تخصصی و به طور کامل از یک پزشک سوال کنیم. تخصصی مسئله، اونچنان که از یک متخصص مسائل مذهب نمیتوانیم مسائل تخصصی پزشکی رو انتظار داشته باشیم و سوال کنیم، عکسش هم همین.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
تا دشمن بلرزد آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو